روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه شمارش آرا از آخرین اخبار در این باره خواهید شنید. تازه ترین وضعیت همه‌گیری کرونا، شمار مبتلایان و قربانیان در ایران را هم به اطلاع شما می‌رسانیم. انتخابات آمریکا از نگاه مقامات و مردم روسیه چه اهمیتی دارد؟ برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان ماه در آمریکا برگزار شد، ریاست جمهوری این کشور را برای 4 آینده تعیین می‌کند. همزمان شمارش آرا برای شناخته شدن رئیس جمهور آینده آمریکا در این کشور ادامه دارد. برای اطلاع از آخرین اخبار در این باره همراه می‌شیم با بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده. بکداش، از آخرین اخبار برای ما بگو.
نوشین، وضعیت جاری همزمان با ادامه شمارش آرای پستی در 4 ایالت کلیدی نتایج بنابر گزارش خبرگزاری ها همچنان در حالت رقابت و تنگاتنگ قرار داره. بسیار نزدیک، اشاره میکنم که فاصله 1% رای طبق قوانین ایالات متحده این اجازه رو میده برای درخواست بازشماری آرا. الان در ایالت آریزونا که 11 رای الکترال یا ایالتی داره، جو بایدن نامزد دموکرات با 49.9% نزدیک به 50% رای قرار داره. دونالد ترامپ با 48.6% رای ایستاده. جو بایدن به اندازه نزدیک به 41,000 رای در ایالت آریزونا جلو هست و هنوز بیش از 4% آرای پستی باید در ایالت آریزونا شمارش بشن. در ایالت جورجیا که دارای 16 رای ایالتی یا الکترال هست، جو بایدن نزدیک به 49.5% آرا رو گزارش شده به دست آورده. دونالد ترامپ هم همون میزان درصد، نزدیک به 49.5% آرا رو. از نظر تعداد آرا جو بایدن به اندازه نزدیک به 1800 رای در پیش افتاده، جلو هست در ایالت جورجیا، در حالی که 1% آرا گزارش شده که همچنان باید شمارش بشن. اون ایالت، ایالت جورجیا، انتظار میره که آراش بازشماری بشن. و در ایالت نوادا که دارای 6 رای الکترال یا ایالتی هست، جو بایدن با 49.7% آرا قرار داره. دونالد ترامپ با 48.1% آرا. در ایالت نوادا جو بایدن کمی بیش از 20,000 رای جلوتر گزارش شده. هنوز آرایی که در نوادا باید شمارش بشه 7.8% گزارش شده، نزدیک به 8%. و در ایالت پنسیلوانیا، ایالت کلیدی پنسیلوانیا که دارای 20 رای الکترال یا ایالتی هست، جو بایدن با 49.5% قرار داره و دونالد ترامپ با 49.3% و میزان رای که در اون ایالت تا کنون گزارش شده که جو بایدن بیشتر گرفته 13,387 رای، بیش از 13,300، نزدیک به 13,400 رای گزارش میشه، در حالی که در ایالت پنسیلوانیا همونطور که اشاره شد دارای 20 رای الکترال هست، هنوز بیش از 4% آرا باید در اون ایالت شمرده بشه. از بین این 4 ایالت که رقابت دو نامزد به صورت دوشادوش هم جریان داره، میشه گفتش که 3 ایالتش بسیار به هم نزدیکن، یعنی ایالت جورجیا، ایالت پنسیلوانیا و همچنین ایالت آریزونا، که کمابیش میشه گفت که فاصله نزدیکی رو آرای دو نامزد دارن با هم و در صورتی که درخواست بشه آرای اون ایالات میتونه بازشماری بشه. نوشین،
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که همچنان شمارش آرا در این کشور برای تعیین نامزد نهایی ادامه داره. اما در رابطه با همین موضوع، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حسن روحانی در اظهاراتی مسئله مورد اهمیت برای جمهوری اسلامی را شیوه و سیاست دولت آمریکا دانست و خواستار رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به معاهدات بین المللی شد. پیشتر در میزه گردی با شرکت فریدون خاوند و جمشید اسدی، دو کارشناس اقتصادی از فرانسه، ابتدا از فریدون خاوند پرسیدم آیا جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به درخواست‌های ایران پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر؟
در مورد اینکه آقای روحانی گفته که مسئله شخص مطرح نیست و مسئله سیاست ها مطرحه، در درجه اول من به این فکر میکنم که چگونه است که در طی دوران استقرار جمهوری اسلامی طی 41 سال گذشته نظام تهران با هیچ رئیس جمهوری در آمریکا سر سازش نداشته. حالا به هر جنایی که تعلق داشته، مسئله مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان بزرگ دائمی بوده و تغییری در این سیاست پیش نیومده. این نکته اول. نکته دوم در مورد برجام، این نکته رو بگم حضورتون عرض کنم که به خاک سپرده شدن برجام یکی از عواملش مقامات جمهوری اسلامی بودند. یعنی وقتی که برجام امضا شد، بعد از اون آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب بارها گفت که فقط و فقط این امضا شده به خاطر اینکه تحریم ها برداشته بشه و مسئله نفت برای ایران حل بشه، ایران بتونه نفت صادر بکنه. و من فکر میکنم که اگر این روش از طرف ایران نبود، ایالات متحده آمریکا، حالا چه ترامپ یا کس دیگری، نمیرفتن تا پای قطع این مسئله و حتی شاید جرأت نمیکردن که پیش برن تا این حد. بنابراین مسئله به خاک سپرده شدن برجام پیش از تصمیم ریاست جمهوری آقای ترامپ بوده. نکته دیگری را هم که حضورتون عرض کنم این هست که من تصور نمی کنم شخصا، با وجود اینکه آقای بایدن معاون اوباما بوده در دوره امضای برجام، فکر نمی کنم که بشه به برجام به صورت گذشته برگشت. دست کم اگر مسئله ای در زمینه مذاکرات مطرح بشه به این صورت هست که همکنون 3 قدرت اروپایی امضا کننده برجام که حتی به ایالات متحده آمریکا بر سر خروج واشنگتن از این قرارداد دچار اختلاف بودند، معتقدند که باید مذاکرات تازه‌ای انجام بشه که این مذاکرات نه تنها مسئله هسته‌ای رو بپوشونه، بلکه مسائل مربوط به موشک‌های بالیستیک و همینطور نقش ایران در خاورمیانه و رابطه ایران با شرکای منطقه‌ایش، اینها رو هم در بر بگیره. و تموم میکنم با گفتن این نکته که سرنوشت این مسئله به دست رهبران جمهوری اسلامی و به خصوص هسته سخت نظام سیاسی ایران هست که باید دید آیا اصولا میتونه تا این حد پیش بره و میتونه مذاکراتی رو تا این زمینه ادامه بده یا نه. من خودم شخصا بازم تکرار میکنم، فکر نمی کنم که برجام به صورت گذشته قابل احیا باشه.
آقای اسدی، سوال من در ادامه پاسخ آقای خاوند هستش. آیا تصور می کنید که اگر آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا برسه، توافق هسته‌ای امکان بازگشت به آنچه که پیش از انتخاب آقای ترامپ بود وجود داره یا شما با آقای خاوند موافقید و فکر میکنید که حتما تغییراتی خواهد کرد حتی اگر آقای بایدن بیاد؟ فقط این رو یادآوری میکنم که نقش آقای بایدن شاید برای ایران اونقدر مهم بود که بعد از اینکه آقای ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون آمد، خبرهای درس کرد در این باره که محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا به آمریکا رفته و با آقای بایدن دیدار کرده و همین باعث شد که آقای ترامپ واکنش نشون بده و اظهار ناخشنودی بکنه. یعنی منظورم اینه که از نظر ایران بایدن مهمه، یا به هر حال فکر میکنن که ممکنه کاری انجام بده. حالا اگر آقای بایدن پیروز بشه، آیا تصور میکنید که توافق هسته‌ای به قبل برگرده، یا با اظهار نظر آقای خاوند موافقید که نخیر حتما تغییر خواهد کرد؟
اجازه بدید من هم به نوبه خود سپاسگزاری کنم از این که منو در برنامه‌تون پذیرفتید. درود بفرستم به شنوندگان عزیز و درود ویژه به دکتر خاوند. ببینید، من نیز بر این باورم که هرگز آقای بایدن به برجام گذشته باز نخواهد گشت، دست کم به دو دلیل. دلیل نخست این است که ستیز بین جمهوری اسلامی و امریکا یک ستیز استراتژیک است و ستیز جمهوری اسلامی با آن یا آن رئیس جمهور آمریکا نیست. آمریکا هنوز در ایران سفارت داشت زمانی که نظام اسلامی تصمیم گرفت که گروگان بگیرد کارکنان سفارت، و از اون زمان تا به کنون هیچگاه با هیچ رئیس جمهوری با هیچ پایبر نظامی نبوده است که این تنش کاهش پیدا بکند. خب حالا شما تصور بکنید سوا از این که کی آمده است کی می رود، در این حالت قرار بگیرید نگاه یک رئیس جمهور امریکا که به حالت استراتژیک راهبردی می داند که دشمن او ضعیف شده است. چرا باید بخواهد که دشمن خود را قوی بکند؟ ممکن است با او مذاکره بکند، ولی چرا باید آن چیزی را مذاکره بکند که بهتر از آن را میتواند تقاضا بکند؟ یک نگاه استراتژیک رو من اینطور میبینم. ممکن است که بایدن در مورد اداره و مدیریت مشکلهای خود با نظام ولایی همچون ترامپ نیندیشد، اما در این مورد که واهمه ندارد، در این مورد که توهم ندارد که نظام اسلامی مخالف آمریکا هست، مخالف سیاست‌های آمریکا در منطقه و در بسیاری از جاهای دیگه است، و من نمیدونم چرا نباید بخواهد از این فرصت استفاده کنه حتی به اسم بازگشت به برجام. برجام هم دوباره امضا کنه، این برجام گذشته نخواهد بود. نکته دیگر این هست، این هم تبلیغ بسیار نادرستی در کشور شده است که باید بدانند شنوندگان عزیز. اروپا هم راضی از برجام یک نبود، منتها اختلاف نظرش با آقای ترامپ این بود که میگفت راهش این نیست که ما از برجام بیرون بیاییم و نظام اسلامی رو زیر فشار بگذاریم، بلکه باید برجام را بپذیریم و بگوییم که نظام اسلامی شما متعهدید به آنچرا که تعهد کرده اید در این برجام، ولی ما تنشمون با شما ادامه داره، در منطقه با شما ادامه داره، در مورد سلاح هسته‌ای با شما ادامه داره. همونو که اروپا میگفتن باید جان این قرارداد هم بفهمن. از همین رو من فکر میکنم که این خیال واهی است که ما فکر کنیم این برخواهیم گشت به برجام و دوباره چمدان 150 میلیارد دلاری بود که به خارج از شبکه‌های مالی به ایران خواهند فرستاد. یک نکته آخر بسیار کوتاه، در هر حال باید دانست درست است که تحریم‌های آقای ترامپ وضع بد اقتصاد ایران را بدتر کرد، اما ریشه سختی‌های اقتصادی ایران را باید در خود ایران جست و نه خارج از آن. یک مثال کوچک بزنم، سال 1350 شما اگر 100 هزار تومان میدادید 14 هزار دلار دریافت میکردید. سال 1399 اگر همان 100 هزار تومان را میدادید 4 دلار دریافت میکردید. در همه این سالها که جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های حداکثری آمریکا نبود.
آقای خاوند، حسن روحانی گفته که تصمیمات اقتصادی دولت ایران بر مبنای تولید داخلی و عمدتاً صادرات غیر نفتی گرفته شده. سوال من اینه که وضعیت تولید داخلی و صادرات غیر نفتی در ایران چطور هست؟
بازم برمیگردیم به مدت خیلی طولانی تر، 41 سال گذشته. در دهه اول ایران رشد منفی داشته در مجموع، در دهه آخر هم، یعنی از سال 1390 تا به حالا، در مجموع رشد اقتصادی ایران منفی بوده و بین این دو دهه، یعنی دهه دوم و سوم، رشد اقتصادی ایران به شدت ضعیف بوده. در مجموع ما شاهد فروریزی اقتصادی ایران، یکی از بدترین دوره‌های انحطاط اقتصادی ایران هستیم در وضعیت کنونی. از نظر صادراتی هم وضع به همین حالته. ایران در مجموع از لحاظ رسمی اعلام میکنه که 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره، که البته حتی از نظر رسمی هم طی 3 ماهه اول حدود 37 38 و 40 درصد همین هم سقوط کرده. ولی باید گفت که اون چیزی رو که جمهوری اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی، به نام صادرات غیر نفتی جا میزنه، در اصل میعانات گازی است، در اصل فراورده های پتروشیمی هست که زیاد هم با اصلش که نفت باشه یا گاز باشه تفاوت خیلی زیاد نداره. بنابراین از این 40 میلیاردی هم که پارسال اعلام کردن، حدود 20 میلیارد دلارش صادرات نفتی هست. در واقع حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران داره، غیر نفتی واقعی داره، که اونم پسته است، فرش، مقداری هم وسایل صنعتیه، ولی عمدتا همینم هم روی 5 کشور متمرکز هست که از چین و امارات باشه و افغانستان و عراق و هند یا ترکیه. بنابراین صادرات ایران نداره در حال حاضر. به همین علت هم هست که وضعش به این صورت، به محض اینکه راه صادرات نفتی رو روی ایران میبندید، کشور فرو میریزه و به صورت فعلی در میاد. بنابراین گفته ی آقای روحانی در مورد اینکه میشه کشور رو با تولید داخلی و با صادرات غیر نفتی اداره کرد، واقعیت نداره. دلیلش هم اینه که بلافاصله بعد از اینکه تحریم شد و صادرات نفتی ایران در واقع قطع شد یا کم شد، به شدت کم شد، کشور به حالتی در اومد که در حال حاضر وضعیت پول ملیش در این وضعیت رکودش به این صورت در اومده و غیره و غیره.
آقای اسدی، بعضی از ایرانیان طرفدار دونالد ترامپ معتقدند که انتخاب دوباره آقای ترامپ باعث فشار بیش از پیش بر جمهوری اسلامی میشه در 4 سال آینده، که این ممکنه منجر به اعتراضات گسترده بشه در ایران. شما چقدر موافق با این نقطه نظر هستید؟
اعتراضات گسترده با آقای ترامپ بدون آقای ترامپ خواهد شد، چنانچه تا کنون هم بوده است. مردم اعتراض میکنند چون وضع اقتصادی بسیار بد است و وضع اقتصادی علت اصلی بد بودنش آقای ترامپ و تحریم های او نیست، چنان که مثال های مختلف بازتون دارم. اجازه بدید بازم یک مثالی بزنم. این کالاهای مصرفی مردم رو بگیریم، یک کالای مصرفی با دوام، یک کالای مصرفی بی دوام، یعنی روزمره تموم میشه. قیمت برنج در مدت 10 سال، از سال 1389 تا همین سالی که الان هستیم، یعنی تقریبا از سالی که آقای روحانی قدرت رو به دست گرفت تا به امروز، 10 برابر شده است. قیمت یک کالای مصرفی پردوام مثل اتومبیل پراید 15 برابر شده است. این از خرج مردم. حالا درآمد مردم رو ببینیم. به عنوان یک نمونه درآمد، یارانه رو بگیریم. آقای محمود احمدی نژاد یارانه رو 45,000 تومان تعیین کرد که با اون موقع 40 دلار قدرت خریدش بود. الان همون یارانه رو میدم، قدرت خریدش 2 دلاره. خیلی خوب، شما برای این کار چه احتیاجی به آقای ترامپ دارید که مردم ناراضی باشن؟ چه زمانی بوده است تا پیش از این شدت گرفتن تحریم ها که کارگرا، دستمزد بگیران، مالباختگان اینها اعتراض نکنن؟ زمانی که مالباختگان اعتراضات گسترده کردن در خیابان ها، بازنشستگان اعتراضات گسترده کردن در خیابان ها، زمانی که مستمری بگیران در مال بیمه های اجتماعی اعتراض کردن، کجا اصلا تحریم شروع شده بود؟ در نتیجه خب این مهمترین دلیل است که من بر این باورم که اعتراضات مردم گسترده ادامه خواهد داشت، سرکوب خواهند کرد، بیشتر از پیش سرکوب خواهند کرد. منتها 2 نکته رو میخوام عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. یکم، آن که برای این مشکل حل بشود، مادامی که ایرانی خودش مشکل خودش رو حل نکنه، این امکان هست که حتی آقای ترامپ اگر بازگردد و تحریم ها رو 100 برابر کند، اگر گوشه چشمی برای سازش قهرمانانه، نرمش قهرمانانه، جام زهر اجباری، همینایی که میدونید، این واژگانی که میگن، اون وقت آقای ترامپ هم دست برخواهد داشت از این مسئله و کاسه چه کنم دست ایرانی خواهد. در نتیجه مسئله ایرانی رو ایرانی باید حل کنه. نکته آخری که میخوام عرض کنم، آنچه که به باور من دلیل دیگری که وجود دارد که سخت بر این باورم که اعتراضات مردم ادامه خواهد داشت، آن است که هیچ گونه سمتگیری نیست از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه وضع اقتصاد بهتر شود، چه با آقای ترامپ، چه با آقای بایدن، چه با هر کسی دیگری. چرا؟ چون اقتصاد مدرنی که الان باعث پیشرفت و توسعه و تولید ثروت و توزیع ثروت میشه، یک اقتصاد جهان روایی است بر پایه فناوری های اطلاعاتی. انقلاب صنعتی چهارم یعنی همین. به طور روشن اینها رو فرامرزی هن و اگر شما بخواهید از فرامرزی بودن اینها جلوگیری بکنید، یعنی مثلا از طریق این فناوری ها داده های اقتصادی بازرگانی نیاید و نرود، در حقیقت این اقتصاد مدرن رو شکانده اید و خفه کردید. این اون چیزی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره. چطوری میخواهید اقتصاد پیشرفت کنه؟ از آن گذشته، حرفی که بسیار منو نگران میکنه در صحبتهای آقای خامنه‌ای که میگن همه این اشکالات از تحریم ها نیست، توجیهی نداره، نادرست نیست و چنان که عرض کردم ریشه در خود اقتصاد رانتخاری و اقتصاد آقازادگی و اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی داره، این درست. اما آنطوری که ایشون گفتن که اگر فرصت بود بیشتر توضیح میدادم، نشاندهنده یک مسئله است. در حقیقت پیام آقای خامنه‌ای چیست؟ سیاست ما عوض نخواهد شد، اقتصاد ما جهان روا نخواهد شد، اقتصاد ما بر پایه فناوری های اطلاعاتی که بنابر تعریف فرامرزیند نخواهد شد. ما تنش رو با جهان ادامه خواهیم داد. فکر راه حل اقتصادی با همین شرایط بکنید. توجیهی که میخواهند ایشون پیدا کنند، همون صحبت از اقتصاد درون امینایی که میکنند، یعنی یک کاری بکنید که ما اگر دوباره اسلحه فرستادیم اینور، در یمن چنین کردیم، در لبنان چنین کردیم، در افغانستان و عراق چنان کردیم، خواستن ما رو تحریم بکنن، ما گرفتار نشیم مثل اینجوری. این است که برای من بسیار نگران کننده است و دورنمای بسیار تیره و تاری به باور من بر اقتصاد ایران نشان میدهد.
آقای خاوند، فقط من یک سوال آخر رو از شما مطرح کنم. به نظر شما مهمترین و حیاتی ترین درخواست جمهوری اسلامی از آمریکا چه هست با توجه به انتخابات کنونی در صورتی که آقای بایدن پیروز بشه؟
اول اجازه بدین این نکته رو حضورتون خیلی سریع بگم که با اومدن آقای بایدن به احتمال قریب به یقین کار برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه، چون آقای بایدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بهبود میبخشد و در اون صورت جبهه واحدی علیه ایران تشکیل، علیه جمهوری اسلامی تشکیل میشه که هم ایالات متحده آمریکا تو شرکت میکنه و به احتمال قریب به یقین سه قدرت اروپایی، فرانسه و انگلستان و آلمان، یعنی چیزی برخلاف اون مسئله‌ای که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد. برابر این من نمیتونم واقعا بگم چه درخواستی جمهوری اسلامی از آقای بایدن میکنه، ولی مهمترین چیزی که طی این مدت 41 سال ایرانی‌ها بهش رسیدن و به نظر من این یک دستاورد بزرگ فکری هست برای ملت ایران، اینه که بدون همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و پویاترین قدرت اقتصادی دنیا، واقعا چیزی در ایران عوض نمیشه. و مهمترین ضربه‌ای که به ایران وارد آمد طی این مدت که به ضربه بسیار بسیار شدیدی بود، اینه که نظام جمهوری اسلامی رابطه ایران رو با یک چنین قدرت عظیمی که بسیاری از کشورها، بسیاری از قدرت‌ها طی این 40-50 سال، 60 سال، 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردند و به پای کره جنوبی رسیدند یا به پای ژاپن رسیدند و دیگر قدرت‌ها، ملت ایران رو از این دوستی بزرگ محروم کرد. مهمترین چیز برای ایرانی‌ها، یکی از مهمترین اهرم‌ها برای ساختن آینده برای ایرانی‌ها، اینه که رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا رابطه عادی باشه و به اون سمت بریم.
میزگردی بود با حضور فریدون خاوند و جمشید اسدی، دو کارشناس اقتصادی از فرانسه، درباره برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هنوز نامشخص هست ولی در ساعات و چه بسا در چند روز آینده مشخص خواهد شد. اما با وجود اینکه هنوز نتایج نهایی اعلام نشده، در هر چهار ایالت کلیدی باقی مانده جو بایدن نامزد حزب دموکرات از رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته. جو بایدن فردی که با وجود سن و سال بالا موفق شد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات انتخاب شود. اما از گذشته از معاونت در دوره باراک اوباما آقای بایدن چه کارنامه‌ای دارد؟ کامبیز کرامتی نگاهی کرده به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به این نقطه طی کرده.
فاکس دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رأی دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند، روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین، هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود، مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند، اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن، بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت او مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
گزارش کامبیز کرامتی رو میشنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که شخص پیروز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطابق قانون اساسی این کشور به کاخ سفید راه یابد. همزمان با اظهارات محتاطانه مسئولان روسیه، اختلاف نظر میان طرفداران دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌های روسی به اوج رسیده. از طرف دیگر نظرسنجی‌ها در روسیه میگویند مردم این کشور برای انتخابات آمریکا اهمیت چندانی قائل نیستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سال 2016 روسیه علنان از دونالد ترامپ طرفداری میکرد. ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت. اما امسال سیاستمداران و رسانه‌های روسی بیشتر به اختلاف‌های داخلی در آمریکا می‌پردازند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت: بلا تکلیفی در یکی از بزرگترین کشورهای جهان می‌تواند بالقوه تأثیر منفی بر امور بین‌المللی، به ویژه اقتصاد جهانی بگذارد. با ادامه شمارش آرا در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه احتمال داد پیروز انتخابات به زودی مشخص نشود. در حالی که پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما سیستم سیاسی روسیه را شفافتر، مؤثرتر و مشروطتر از سیستم سیاسی آمریکا خواند، جمعه نیکولای بولایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت برخلاف آمریکا همیشه چند ساعت پس از پایان اخذ رای از نتایج دقیق انتخابات مطلع هستیم. کنستانتین کالاچیف، کارشناس مسائل بین‌الملل میگوید تفاوت بین انتخابات آمریکا و روسیه از زمین تا آسمان است.
ما منتظریم ببینیم با فرارسیدن سال 2024 کرملین چه کلکی خواهد زد تا پوتین در قدرت باقی بماند. آلیگارش ها نگرانند هر گونه تغییر در ساختار حکومتی، تغییر در تقسیم ثروت را کلید بزند. پارلمان ما در خدمت کرملین است و از چند حزب تشکیل شده که یکی 100% حزب پوتین است و دیگر احزاب بازیگر شوی دموکراسی هستند، در حالی که مانند حزب حاکم تصمیمات کرملین را تایید می کنند. احزاب مخالف را از بین بردند، چهره های مخالف مهم را از کشور راندند و رهبران اپوزیسیون که نخواستند فرار کنند را یا کشتند یا مسموم کردند. مسئولین ما تحولات کنونی در آمریکا را ضعف حکومتی می دانند. آنها مطمئنند در تمدید حکومت پوتین مرتکب آنچه اشتباهات دونالد ترامپ می‌دانند نخواهند شد.
مطابق تازه‌ترین نظرسنجی افتسوم، 85% شهروندان روسیه از اینکه آمریکا رئیس جمهور جدید انتخاب می‌کند مطلعند و در میان آنها 18% طرفدار دونالد ترامپ و 13% طرفدار جو بایدن هستند، در حالی که 69% از هیچ کدام خوششان نمی‌آید. همزمان 20% معتقدند پیروزی دونالد ترامپ بیشتر به نفع روسیه است و 4% بر این باورند که با پیروزی جو بایدن روابط روسیه و آمریکا بهبود می‌یابد. 63% معتقدند اینکه چه کسی طی 4 سال آینده بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد برای روسیه مهم نیست. ولادیمیر جابارف قائم مقام کمیته امور بین الملل سنای روسیه به شبکه خبری روسیه انسته گفت برای روسیه مهم نیست چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
فکر نمی کنم تغییرات اساسی در روابط روسیه و آمریکا بی توجه به اینکه چه کسی وارد کاخ سفید می شود رخ بدهد. یادتان هست چه انتظارهایی از دونالد ترامپ داشتیم و چقدر از پیروزی وی خوشحال بودیم؟ اما طی ریاست جمهوری وی روسیه بارها هدف تحریم قرار گرفت و دشواری‌هایی که برای دیپلمات‌ها و حتی رهبران دو کشور ایجاد شده بود اجازه نداد تعاملات دو جانبه بهبود یابد. اکنون اصلا نمیتوان پیش بینی کرد چه می شود. زمان نشان خواهد داد روابط ما با آمریکا چگونه پیش خواهد رفت.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده. مسئولین روس به دفعات تکرار کردند روسیه بی توجه به نتایج انتخابات آماده تعامل سازنده با آمریکاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
ما از صمیم قلب ناراحت شدیم که آقای ترامپ ریاست جمهوری رو قبول نشدن، رأی نیاوردن. ما مردم ایران از آقای بایدن خواستم و اینه که اگر زمانی خواستن پولای بلوک شده مردم ایرانو به این حکومت برگردن، ما این حکومت رو قبول نداریم. زمانی باید برگشته شه که رفراندوم بین مردم باشه و کسانی که انتخاب میشن مستقیما زیر نظر مردم باشن و نه شورای نگهبانی باشه نه رهبری باشه. هیچ کدوم اینا رو ما قبول نداریم. اینا حکومت های استبدادی هستن که روی مردم ایران حکومت میکنن و هر نظری هم داشتن نظر 20% خودشونه. 80% مردم این حکومت رو قبول ندارن.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی میخواست حمله بکنه فکر مردم ما بودم و 4 سال اول بعد این کارو میکرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست. علاوه بر این که اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای کارو نمیکنه. بنابراین تنش ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات ها.
تو ایران موقع انتخابات ریاست جمهوری میان میگن حتما بیاید رأی بدید و تکلیف آینده خودتون رو دست خودتون بگیرید، در صورتی که زمان ثابت کرده اونقدر که رئیس جمهور آمریکا میتونه تعیین تکلیف کنه برای کشور ما، رئیس جمهور خودمون 1/100 هم نمیتونه بکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
با افزایش تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران به ویژه در پایتخت، شرایط هر روز وخیم‌تر از روز قبل گزارش می‌شود. برخی از مقامات مسئول از جمله علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا معتقدند تنها راه چاره تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران است. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، چه خبرهای تازه در رابطه با شیوع کرونا در ایران؟
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب در واقع همینطور که تو گفتی همینطور داریم میشنویم مدام اوضاع خوب نیست دیگه. هر روز واقعا روزها تعریف میشه که در واقع ما میخونیم و میشنویم اینه که روزا سیاه‌تر از هر روز دارن میشن. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها توی یک روز چنان شتاب داره که در واقع خود مقامات مسئول رو بیش از پیش نگران کرده. دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در مورد این شرایط میگه ما نه تنها انتظار بهتر شدن نداریم که داریم فکر میکنیم تا 3 هفته دیگه وضع همینه، انتظار بهترم نداریم اگر بدتر نشه. در مورد بیمارستان ها امروز نوشین صحبت میکنه، میگه اگر افراد شیوه نامه های بهداشتی مد نظر رو رعایت نکنن ما حتما با مسئله های زیادی مواجهیم در بیمارستان ها، تخت هایی که پرن، بیمارانی که پشت در هستن و این شرایط رو خطرناک توصیف میکنه و میگه ما تنها راه حل